بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره، جلسه 127، تاریخ 8/9/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. دو تا روایت امروز انتخاب کرده ایم از دو امام معصوم، یکی کلام نورانی امام باقر علیه السلام است و یکی هم کلام نورانی امام عسکری علیه السلام، و هر دوی این روایت در کتاب شریف تحف العقول هست. اما کلام نورانی امام باقر علیه السلام می فرماید ان اشد الناس حسرتا یوم القیامه عبد وصف عدلا ثم خالفه الى غیره. در این کلام نورانی خلاصش برمی گرده به این نکته که بین گفتار و عمل باید یه رابطه منطقی باشد. این گونه نباشد که سخنی بگوییم و به گونه دیگری عمل کنیم. به خصوص مخاطب این میتواند ما طلبه ها و اهل علم باشد که بر بالای منابر از پشت تریبون ها و فرصت هایی که برای ما پیش میاد با توجه به اون چه فرا گرفته ایم از آموزه های دینی حرفای خوبی برای مردم میزنیم، اعمال خوبی را برای مردم توصیف میکنیم و مردم را نسبت به انجام اون تشویق میکنیم. اما هنر ما باید در این باشد که اون چرا که میگوییم در گام نخست خودمون پایبند باشیم، که در آیات قرآن مواردی قبلا اشاره کردیم. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. در اینجا هم میگه یکی از کسانی که فردای قیامت خیلی آه و افسوس و حسرت دارد. ما در روایاتمون مواردی داریم که تعبیر دارد به اشد الناس حسرتن. یکیش در رابطه با طلبه ایست که فرصتهای خوب درس خوندن در اختیارش هست، منطقه از این فرصت ها استفاده نمی کند، وقت را به بتالت می گذاراند. این اشد الناس حسرتن یوم القیامه رجلون امکنه طلب العلم فی الدنیا فلم یطلب. اون اشد الناس حسرتن هست، رجلون شخصی که امکنه طلب العلم فی الدنیا، تمام سازوکارها برای تحصیل خوب براش فراهم بود اما لم یطلب. چند سال حوزه بودی؟ 20 سال. چند سال حوزه بودی؟ 15 سال. چند سال حوزه بودی؟ 10 سال. تو این 10 سال رهاورد تحصیل تو چیست؟ مؤلفی، مصنفی، محققی، مبلغی، مدرسی؟ کدام یک از مراتب حوزوی را طی کردی؟ اگر پاسخ این باشد که هیچ کدام، این فردای قیامت به تعبیر نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمود این اشد الناس حسرتن یوم القیامه رجلون امکنه طلب العلم فی الدنیا فلم یطلب. این روایتی هم که امروز خوندیم میتواند باز مشغول ما طلبه ها باشد. اشد الناس حسرتن ما باشیم، بنده باشم، شما باشید، زید باشد، عمر باشد، که این اشد الناس حسرتن یوم القیامه عبدون، طلبهی که، عالمی که، وصف عدلن، کسی که عمل عادلانه ای را توصیف کند، بگه چقدر خوبه، چنین بکنید، چنان بکنید، روایت بخونه، آیه بخونه، جریانات تاریخی بگه، یک ساعت با اون هیجان برای مردم سخنرانی بکنه. وصف عدلن ثم خالفه الى غیره، اما خودش جز کسانی باشد که خلاف اون چرا که گفته عمل کند و به کار ببندد. یعنی مردم تو رفتار فردی او، تو رفتار اجتماعی او چیزی ببینن که بر بالای منبر و جایی که افاضه می کند، سخنرانی می کند، حرف می زند، مردم چیزی دیگه مشاهده کنند. اینا هشدار باشه برای همه ما دوستان. لذا اینی که بارها خدمتون گفتیم فردای قیامت ماها ممکنه مورد دو پرسش قرار بگیریم. پرسش نخست اینی که چرا نرفتید یاد بگیرید، هلا تعلمت، و پرسش دوم این باشد که هلا عملت، تو که ملا بودی، تو که درس خوندی، تو که باسواد بودی، تو که مشکل نداشتی، تو که جاهل روستایی نبودی، هلا عملت، چرا عمل نکرد. این یه روایت، انشاءالله امیدوارم برای خود بنده و برای شما دوستان عزیز و فاضلم زنگ خطر و هشدار باشی باشه. یعنی امروز یه تجدید نظری بکنیم بین اون چه که میدانیم در شریعت درسته و باید عمل کرد. گاهی وقتش هم بشود یه دهه، یه ماه رمضان راجع به یه موضوع صحبت میکنیم، ولی تو رفتار زندگی خانوادگیمون، کنار زن و بچه‌مون، کنار همسایه‌مون، معاشرت با دوستانمون چیز دیگه هست. اصلا گویا اونا را گذاشتیم تو بایگانی، اونی هم که عمل میکنیم یه پرونده دیگه ریستن، ربطی به اون نداره. اینو مراقبت کنیم، خدایا ما را موفق بده. کلام دوم کلام نورانی امام عسکری علیه السلام است. میفرماید ما اقبح بالمؤمن، ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبتون تو ذله. اینم خیلی هشدار عجیبی است به ما. گاهی از اوقات سر یه موضوع پیله میکنیم، دنبال میکنیم، فکر آبرومون نیستیم، به هر طریق میخواییم بهش برسیم، حیثیتمون، آبرومون کم بشه برامون خیلی مهم نیست، میگیم من میخوام به این برسم. خب چه اصراری است؟ ما اقبه بالمومن، چه زشت است، چه نازیباست، چه بده برای یه انسانی که ادعای ایمانش میشود ان تکون له رغبتون، یه میلی و یه علاقه، میخواد ازدواج کنه، اصرار میکنه به هر قیمت من میخوام اینجا ازدواج کنه. آقای مناسب شأن شما نیست، جایگاه شما نیست، مناسب خانوادگی شما نیست، نه حتما این پول رو باید به دست بیارم به هر شکل. خب بابا، طلبه ای طلبه عزت نفس لازم داره، به هر کس که نباید رو بزنی، با هر کس که نباید گرم بگیری، خونه هر کس که نباید بروی. نه خیر، من علاقه دارم. ما اقبه بالمؤمن، چقدر زشت است برای انسان مؤمن ان تکون له رغبتون، که یک نوع رغبت و میلی در وجودش باشد که این رغبت و میل اونچنان برش پافشاری کند که تو ذله، او را خار کند، خار کند در نظر مردم، کوچکش کند، بی حیثیتش کند، بی آبروش کند، بگن این امام سرشه داره این کارا میکنه، کاری سبک بازی میکنه، دنبال هر کی راه میفته، با هر کسی وارد گفتگو میشه، اهل معامله شده، دنبال پول، طلبه، بابا جای درس و بحث و امثال زالک، در این مغازه، در اون مغازه، اینجا، اونجا بیدید. که حالا من نمیخوام مثال بزنم، شما خیلی از موارد را دیدید، افرادی براشون دیگه حیثیت طلبگی، آبروی حوزه، سربازی امام زمان، شاگردی مکتب امام صادق براشون مهم نیست، فقط همین لباسی را یدک میکشه. تکون له رغبتون، به یه جا علاقه پیدا کرده، این علاقه تا سرحدی میرود که تو زلو او را کوچک کند، خار کند، ذلیل کند، هر کسی طعنی بهش بزند، هر کسی زخم زبانی بهش بزند. نگاه کن آخوندو ببین، این تعبیر نگاه کن آخوندو ببین، این تعبیریست که گاهی مردمی که باید پشت سر ما نماز بخونن، مردمی که به مسائل حلال و حرامشون به ما مراجعه کنن، اونچنان گاهی بد عمل میکنیم، بد رفتار میکنیم، هر شود که باعث وهنمون میشود، لباس در نظر دیگران بد جلوه میکند. عذرخواهی میکنم از محضر شریفتون. باقی مطلب این روایات نورانی اهل بیت هر کدام یک کتاب است، کتاب است برای ماهایی که دنبالیم یه مسیر مطمئنی پیدا کنیم، چون اهل بیت صراط مستقیم الهی هستند، در خداشناسی در اوجند و طبیعتاً اگر ما راه اونها و مسیر اونها را طی کنیم مطمئن می شویم که ما را به سرمنزل مقصود می رسانند. خب صلواتی محبت کنید. آیه ای را که محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم در ضمن بحث های گذشته مطرح کردیم، آیه میخوام همه شو بخونم، این است: و از قلتم یا موسا لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، تا ما خدا را نبینیم به شما ایمان نمی آوریم. فاخذتکم الصاعقه، شما که با یه رعد و برق مدهوش میشید میمیرید، خود خدا را ببینید. فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون، داشتید نگاه میکردید. ثم بعثناکم من بعد موتکم، خیلی حرف بوده زده ایم تو این وسط، حرف زیاد زده. ثم بعثناکم من بعد موتکم، که عرض کردم تفاوت بین خود حضرت موسی بعد از این صاعقه ای که آمد و اون 70 نفری که به نمایندگی آمده بودن این بود که حضرت موسی علی نبینا و آله بیهوش شد، اما اونا به کلی مردند. لذا قرآن می فرماید بعثناکم من بعد موتکم، بعد که مردید خدای تفضل دیگری در حق شما کرد و شما را زنده کرد. لعلکم تشکرون، که حالا توضیح میدیم این لعلکم تشکرون مربوط به همین مورده که چون مردید و خدا شما را زنده کرد شاکر خدا باشید، یا به خاطر کل نعمتهایی که خدای متعال به شما عنایت کرد. حالا امروز اون چی که میخوام بحضر شریف دوستان عرض کنم در این تتمه از آیه، عده ای آمدن به این آیه علاوه بر جریان حضرت موسی بهره برداری دیگری از این آیه کردن، گفتن این آیه من آیات التي تدل على حقیقت رجعه. ما یه مطلبی در اسلام داریم، در آموزه های دینیمون داریم، یه حقیقت پذیرفته شده ای، و اون حقیقت عبارت از چه است؟ رجعت. معتقدیم عده‌ای از خوبان، پاکان، صالحان، عده‌ای هم از بدان، اینا بعضی که مردند در یک زمان معین اینها دوباره بر می‌گردند به همین دنیا، نه برگشته در صحنه قیامت، اون که دیگه جای بحث نیست، حشر است و بعث است و اینها، نه بر می‌گردند، رجعت به دنیا بر می‌گردند، مدتی هم تو این دنیا زندگی می‌کنند و بعد دوباره از دنیا می‌روند. حالا نخواستم بون اشاره کنم. ثم بعثناکم من بعد موتکم، میگه ما شما را برانگیختیم، بعد از برگتون برانگیختیم، شاید شکر نعمت خدا را به جا بیاورید. این آیه دلالت میکند بر امکان رجعت و بازگشت به دنیا. عرض شود خدمت شما به این که زیرا میگن وقوع یک چیز در یک مورد دلیل بر امکان در سایر موارده. البته ما غیر از این مورد موارد دیگه هم داریم ها، که حالا به بعضی از نمونهاش اشاره میکنیم. جریان عزیر داریم، موارد دیگری هم داریم. منتها بعضی از مفسرین اهل سنت که معتقد به رجعت نیستند آیه را به گونه دیگری معنا کردند که خلاف ظاهر کامل آیه است. تعجب تفسیر المنار چطور این آیه را اینطوری معنا کرده. میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم، توجیهی که برای ذکر کرده، گفته بعد از مردن گروهی از شما در حادثه صاعقه. خوب دقت کنید چقدر دیر رفت معنا کرده و تفسیر کرده. گفته بعد از مردن گروهی از شما در حادثه صاعقه، بعثناکم من بعد موتکم. بعثناکم را نه به خود اینا زدند که شمایی که مردید زندتون کردیم، گفتن خداوند فرزندان و نسل‌های فراوان به شما داد. چه ربطی به هم؟ بعثناکم من بعد موتکم، گفتن نه، بعثناکم من بعد موتکم یعنی بعضی که گروهی از شما به خاطر صاعقه مردید، بعثناکم، برانگیختیم شما را در قالب فرزندانتون و نسلتون، شما را برانگیختیم. ربطی به هم نداره. منتها حالا عده‌ای چون یه موضوع را منکرن آیم، چه ربطی به هم داره؟ عرشبت، ولی این تفسیر کاملا برخلاف ظاهر آیه است. چون ما زمانی که اعتماد به معنای ظاهر کلمه محظور عقلی برای ما نداشته باشد، چه اشکال دارد که ما ظاهر معنا را ما گاهی از اوقات محظور عقلی داریم. ید الله فوق ایدیهم، ید الله فوق ایدیهم، اونجا ید را اگر به معنای همین ید ظاهری بگیریم، چون محظور عقلی دارد، محظور عقلی در جای خودش ثابت کردیم که خدای متعال جسم نیست، لذا ید الله را ید به معنای قدرت الله میگیریم، ید را نه به معنای همین ید ظاهری میگیریم. اونجا رفتن سراغ ظاهر آیه محظور عقلی دارد، یعنی با عدم جسمیت ذات کبریایی حق سازگاری ندارد. ولی در جایی که مشکلی ندارد و نمونش هم بوده و هست و مشکلی هم نیست. عرض شود خدمتون، علاوه بر این که دلیل معتبر نقلی هم برخلافش نیست، یعنی ما از نظر نقلی، از نظر عقلی محظور نداریم، از نظر نقلی هم عرض شود برخلافش نیست، بنابراین در این جا جای مشکل نیست. مثلا عرض شود خدمتون در آیاتی ما از قرآن داریم نظیر این آیه فاماته الله، قصه عزیره، فاماته الله مئت عام ثم بعثه. خب این سوره بقره آیه 259 در قصه عزیر. یا آیه دیگری فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، در جریان قوم حسقیل، سوره بقره آیه 243. خب اینا نشون دهنده یه واقعیاتی است که قال لهم الله موتوا، بمیرید، ثم احیاهم، مردن بعد خدا اینا را زنده کرد. اینم دلیل نقلی. پس محظور عقلی نداریم، دلیل نقلی هم برش داریم. روی این حساب وجهی نداره که ما بعثناکم را، ای بعثنا هر سبب خدمتون میگه که اولادکم، نسل شما را، این حرفا. معنای رجعت فضلای معاصر به معنای رجوع و بازگشته، که البته مقصود در اینجا همطور که عرض کردم رجوع و بازگشت به کجاست؟ بفرمایید، به دنیا، نه به عالم قیامت که اون مربوط به حشر بعد از گذروندن عالم برزخ و مراحل دیگر. و ما در این جهت مشکل دلیل عقلی و مشکل دلیل نقلی نداریم. بر اساس گزارش قرآن همطور که عرض کردیم این رجعت و بازگشت به دنیا بارها اتفاق افتاده و رخ دادن مجددش هم معقوله، بنابراین این ادعایی که ما داریم، ما میخوایم از این آیه بعثناکم من بعد موتکم یک، اون آیه ارشبت فعماته الله مئت عام دو، فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم سه، و موارد مشابه از اینا استنتاج کنیم که اگر در شیعه چیزی به نام رجعت مطرحه، هم ادله نقلی معیده و هم بفرمایید محظور عقلی ما در این مسئله نداریم و بنابراین مشکلی در کار نیست. اینجا هم امکان را استفاده کنیم. یعنی میخوام بگم اینکه کسی ریشه رجعت را بزند دیگر نمیشود، بگم نه، ممکنه دلیلش هم این مواردی است که اتفاق افتاده، پس بنابراین محظور عقلی ندارد. ادل و دلیل الا چیزی بفرمایید، شما که اهل فلسفه اید. بله احسن. این غیر از اون آیه او من کان میتن فاحییناه هست. اون او من کان میتن فاحییناه مربوط به جهله، یعنی کسی که مرده بود ما زندهش کردیم، یعنی جاهل بود عالمش کردیم، سوره انعام آیه 122. ولی نه، مرگ و در این جهت جای بحث نیست. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین این آیه مورد بحث و آیات مشابه یکی از شواهد تحقق رجعت. عرض شود خدمت شما به این که این راجب جریان رجعت، حالا دیگه ما وارد بحث رجعت به صورت تفصیلی نشدیم، حالا در یه جای دیگری باید اشاره کنیم، ولی همین مقدار در ضمن داستان بنی اسرائیل و جریان بنی اسرائیل گریزی هم به مسئله رجعت از این آیه زده شده که اگر قوم موسی اون 70 نفر مردند و دوباره خدا زنده کرد، من المحتمل و الممکن که اگر افرادی از خوبان از بدان بمیرن امکان بازگشتشون هست. لعلکم تشکرون، تا شما شاکر نعمتهای خدا باشید. در این لعلکم تشکرون عرض شد خدمت شما به این که بعضی گفتن زنده شدن خود بنی اسرائیل بعد از مرگشون، از سر گرفتن دوباره زندگی، که شاکر باشید چه خدای بزرگی ما داریم، ما که ساقه از این برده بود ما را، چیزی از ما نمونده بود، روحی در کالبد ما نبود، خدای متعال بر ما منت ناد، دوباره ما را زنده کرد. لعلکم تشکرون، تا دیگه از این به بعد شاکر نعمتهای الهی باشید. جان حالا کلمه لعله را قبلا هم توضیح دادیم خدمتون، خودتونم رفته بودید افغانستان ظاهرن توضیح داده بودید. در پاسخ باید گفت که جان دادن به زنده شدن بنی اسرائیل یه فرصت مناسبی بود که اونها به رشد فکری و ارتقای معرفتی برسند، یعنی یه فرصتی خدا بهشون داد توجه کنن، لجاجت نکنن، با موسی در نیفتن، هر روز یه بهانه جدیدی آغاز نکنن. این که به یه معرفت رسیدن و خدا را شناختن، این نیاز به شکر خدای متعال دارد و خدای متعال عرض شود خدمت شما به این که میگه شاید شاکر نعمتهای الهی باشید، گرچه از این بنی اسرائیل از این حرفا زیاد گفته شده و گوشم ندادن، صحنه های دیگری پیش میاد، دوباره اینا سر از لجاجت در میارن و دوباره مشکل آفرینی میکنن که الان نمونه هاشو خدمتون عرض میکنن. این راجع به لعلکم تشکرون. بعضی از بزرگان ما در تفسیر این آیه لعلکم تشکرون قصه را منحصر به این مورد مرگ و حیات ندانستن، که حالا چون ما مردیم خدا دوباره ما را زنده کرد، این لعلکم تشکرون مربوط به این باشه، بلکه میگن متعلق شکر در لعلکم تشکرون عرض شد خدمت شما به این که همه اون چه که قبل از مرگ برای اینها اتفاق افتاده بود، اون آیات باهرات الهی، اون نعمتهای الهی، اون جریان گذر از رود به فرمودا نیل، همه صحنه‌هایی که خدای متعال، اینم یکیش، اینو نمیخوان رد کنن، میگن اینم یکیش، نیم که قصه منحصر به فرمودا این بعثناکم باشد، یعنی این سیر ماجرا در پایانش لعلکم تشکرون، اونجا شما را از دست فرعون نجات دادیم، اونجا عرض شود از رود نیل نجاتتون دادیم و هزاران مسئله که آخرش هم همین صاعقه و مردن و زنده شدن هست. این آیه به فضل الهی تمام شد. آیه 57 و ظللنا علیکم الغمام، عجب قومی و عجب خدایی، و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خدای متعال می فرماید ما ابر را بر سر شما به عنوان سایبان قرار دادیم، من را که شیره مخصوص درختی است که همون گزنگبین باشه، سلوا را که مرغای مخصوصی است شبیه کبوترن که گفتن بلدرچین است، اینها را به شما دادیم، و انزلنا علیکم المن انگبین و سلوا و بلدرچین به شما دادیم، و بهتون گفتیم کلوا من طیبات ما رزقناکم، از این نعمتهای پاکیزه الهی بخورید، نوش جانتون، ولی شما کفران کردید. اونها به ما ستم نکردن و ما ظلمونا لکن کانوا انفسهم، بفرمودا به خودشون ستم کردن، در بر دامن کبگر جمله کائنات، بفرمودا کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد، ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. من پیشتر آمدی بگم، بقیهش بماند برای هفته های بعد. سوره مائده را امشب اگه فرصت کردید، قرآن در منزلتون بود، نگاه کنید. آیه 20، آیه 21، آیه 22 سوره مائده یک ماجرایی را از این قوم بنی اسرائیل نقل میکنه که این آیه مربوط به اوناست. بنی اسرائیل موقعی که از چنگال فرعون نجات پیدا کردن، خدا بهشون فرمان داد برید سرزمین بیت المقدس، فلسطین برید، برید اونجا، اونجا وارد بشید. بنی اسرائیل زیر بار نرفتن، گفتن تا قوم امالقه که یه قوم ستمگریست در اونجا حاکمند و سکونت میکنن، اونها از بین بیرون نرن، ما وارد اون سرزمین نخواهیم شد. آیاتو نگاه کنید. یا قوم، سوره مائده است، ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، روشنه، ولا تردوا على ادباركم، دیگه عقب گرد نداشته باشید، فتنقلبوا خاسرین، که زیان و ضرر خواهید دید. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، ان فيها یعنی تو سرزمین بیت المقدس یه قوم ستمگری که گفتن قوم امالقه اونجا بودند، و اینا لن ندخلها، ما اصلا وارد نمیشیم، حتی یخرجو منها، تا اینکه اونا از اونجا خارج بشن، فا این یخرجو منها فا اینا داخلون، اگر اونا رفتن ما میریم. در خدمت قرآن کسی هست اینجا؟ یا علی ما فاتی نیاری دیگه قرآن ببخشید، بالاخره دو تا قرآن هر دوش بخونید، سوره مائده آیه 20 در بیارید. خیلی آیات جالبی است. پس بنابراین بهشون گفته شد برید سرزمین فلسطین، اینا گفتن یه ستمگری و مجموعه ستمگری وجود داره، ما نمیریم تا اونا بیرون نرفتن، ما بیرون نخواهیم رفت. بلکه به اینم اکتفا نکردن، خیلی جالبه، به موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام قرآن اینجا بوده، بله بخوای اینو نگاه شاید این آیاتش هست شده. سوره مائده اوائل سوره از کجا میگردی؟ بیس به بعد شما آیه شماست بفرمایید. شما چیز دیگه داره میگه. احسن ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه این از دوستان: یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. تا اینجا ما خوندیم، بعدش هم خوندیم. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. اینو داشته باشید. بعدش میگه قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا. اول با لفظ لن نیاورده بودن، گفته بودن حالا تا اینا هستن ما نمیریم. بعد میگن لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. حالا چیکار کنه از موسی بنده خدا؟ فذهب انت و ربک فقاتل، خودت و خدات برو با اینا بجنگ، تکلیف اینا رو یه سره کن. فذهب انت و ربک فقاتل اینا ها هنا قاعد ما سر جمع هست. این که ما بریم سرزمین بیت المقدس امکان پذیر نیست. شما با خدا حالا که مدعی هستید خدا دارید، با خداتون برید بجنگید. اینا ها هنا قاعد ما اینجا سر جمع هست. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين النفرين. کرد فافرق، لذا حضرت موسی فرمود من هستم و خودم و برادرم، کسی دیگه ندارم، جدایی بینداز بین ما و بین القوم الفاسقین. حالا بعد خدا چه سر اینا در آورد؟ دوباره بلا صرف ما نگاه کنید. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سال تو صحرای سینا سرگردان بچرخید. اینم جرم این آدمای سرکش. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اینا که داره بعد این آیه متمم اون هست. بعد 40 سال سرگردانی خدای متعال دوباره به اینا لطف کرد و زللنا علیکم الغمام، ما ابر را بر سر شما قرار دادیم. تو صحرای سینا همطوری آواره بودن. انزلنا علیکم المن و السلوى، بعد 40 سال گزنگبین بتون دادیم، بلدرچین بتون دادیم. فکلوا من طیبات ما رزقناکم، شاید آدم بشید. و ما ظلمونا، اینا تو این مدت به ما ظلم نکردن، ولیکن کانو انفسهم. تتمه دارد که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. یا رحمان، خب دیگه خواست خدا بهشون میگه که هم نیش هم نوش، هم نیش هم